سلام، من نیلوفر سادات احمدی هستم و شما شنونده دهمین اپیزود رادیو رازآلو هستید. اینجا راجع به مفاهیم مهم ادبیات فانتزی با هم صحبت کردیم و البته چند تا اثر شاخص و چند تا نویسنده تأثیرگذار در این ژانر رو هم معرفی کردیم. اما خب احتمالاً خیلی از اسمای معروفی که در واقع اسم نویسنده های معروفی که شما باشون آشنایین یا داستاناشون رو خوندین و تا اینجا توی اپیزودهای رازآلو نشنیدین. علتش چی میتونه باشه؟ خب در واقع علتش اینه نویسنده ها و آثاری که تا اینجا ما راجبشون باهاتون صحبت کردیم میشه گفت به نوعی اولین ها و بدعت گذاران ژانر فانتزی بودن و خب نویسنده های بعدی و آثار بعدی که اومدن شاخص و مطرح و خوندنی شدن و محبوبیت پیدا کردن بین مخاطبا در واقع جوابیه هایی بودن به اون آثار اولیه یا به نوعی روی اون جریان سوار بودن. حالا الان به طور مختصر یه چند تاشون رو اسم میبریم. نویسنده هایی که میشه گفت به زمان حال ما نزدیکترن، خیلی هاشون معاصرن، هنوز دارن اثر تولید میکنن و تأثیری توی ژانر فانتزی گذاشتن که واقعا نمیشه ندیدش گرفت. از این نویسنده ها فیلیپ پولمنه. احتمالاً خیلی هاتون با مجموعه داستانهای نیروی اهریمنی او بشناسیدش، His Dark Material. فیلیپ پولمن یه جورایی میشه گفت داستانهایی که نوشته نه فقط نیروی اهریمنی او، بقیه کتاباش هم همینطور، به نوعی جوابیه ای بود به نوشته های سی.اس. لوئیس و مجموعه نارنیا. فیلیپ پولمن به قهرمانای دختر خیلی فضا میداد. توی داستاناش میشه گفت مفاهیم فلسفی رو وارد میکرد و ارجاعاتش به داستانهای کلاسیک قبل از خودش مثل فاست گوته یا دراکولا خیلی جالب و عجیبه. یکی دیگه از نویسنده هایی که میشه گفت جریان فانتزی رو عوض کرد تریپرچته. تا قبل از تریپرچت میدونین توی زمینه فانتزی حماسی، فانتزی کهن شهری و فانتزی والا یه سری کلیشه های ایجاد شده بود، مثل سفرهای یک قهرمان تنها، یک شاه سواری که باید جایگاه خودش رو پیدا کنه یا کشورش رو از هرج و مرج نجات بده، یا اتونه وقتی که درباره تالکین و ارباب حلقه ها با هم صحبت می کردیم تک تک این المان ها رو ما توی آثار تالکین می دیدیم. و در واقع اینطوری بهتون بگم که بعد از تالکین خیلی از نویسنده ها روی این موج سوار شدن و آثاری نوشتن که میشه گفت به نوعی سایه ای از ارباب حلقه های تالکین بود و همون تم و موتیف رو داشت. یعنی ما میگم یک نبرد خیر و شر میدیدیم، یک قهرمان تنها که باید فداکاری کنه، یک شاهزاده و غیره و ذالک. تریپرچت اومد به شکل بی‌نظیری همه اینها رو به هم ریخت. یعنی شروع کرد با تمام کلیشه هایی که قبل از خودش توی ادبیات فانتزی شکل گرفته بود شوخی کردن. مجموعه دیسک ورلدش که به نام دنیای تخت یا جهان صفحه ترجمه شده میشه گفت اوج آثارشه و هجویه نویسی رو تو زمان خودش به حد اعلا رسوند، طوری که نویسنده های بعد از تریپرچت همه بلا استثنا مجبور شدن کلیشه های قبلی رو کنار بذارن و به شکل جدیدی به ادبیات فانتزی نگاه کنن. یه نفر دیگه که خیلی دوست دارم راجبش باهاتون صحبت کنم نیل گیمنه. نیل گیمن میشه گفت یه جورایی خلف صدق و ادامه دهنده راه تری پرچته. حالا اتفاقا یه نکته جالبی که وجود داره اینه که نیل گیمن و تری پرچت یه کتاب هم با هم نوشتن به صورت مشترک به اسم فال نیک گود اومنز. نیل گیمن از جهات مختلف نویسنده جالب و جریان سازیه. نیل گیمن این ویژگیه که توی آثار تری پرچت هم ما میبینیم که ارجاعات گسترده‌ای میده به ادبیات قبل از خودش. نیل گیمن اومد این کار رو به حد اعلا رسوند. یعنی یه سری از داستانای نیل گیمن هست که خیلی راحت بگم اگر شما اون ارجاعات رو نشناسید، اون رفرنس ها رو نشناسید، بعضن حتی متوجه داستانی که خود گیمن نوشته هم نمیشید. مثلا کتاب گورستانش که داستان خیلی جالب و معروفیه و خب جوایز زیادی رو هم برده، یه جورایی ارجاع داره به کتاب جنگل اثر رودیارد کیپلینگ. و خب اگر شما کتاب جنگل رو نخونده باشید، واقعا یه قسمتایی از کتاب گورستان لطف خودش رو از دست میده. یا داستانهایی که توی مجموعه داستان جه مثل جادو نیل گیمن نوشته، چنان رفرنس های عمیقی داره و چنان برپایه ارجاعات و رفرنس هاش سواره که هیچ کدوم از داستان‌ها رو متوجه نمیشید اگر فرهنگ عامیانه آمریکا رو نشناسید، اگر با ماجرای آرتور و شوالیه‌های میزگردش آشنایی کامل نداشته باشین. و البته نیل گیمن با کمیک سندمن یا مرد شنی میشه گفت حتی تو زمینه کمیک استریپ هم تحول جالبی به وجود آورد و کمیک سندمنش امروزا به عنوان کمیک نخبگان شناخته میشه. بجز این کسایی که اسم بردم، دو تا اسم بسیار مطرح و مهم دیگه هم هست. یکیش جورج مارتینه. جورج مارتین رو احتمالاً همتون با مجموعه کتاب‌های نغمه یخ و آتش بشناسید. البته آثار دیگه ای هم داره مثل رویای تبالود و حالا یه سری داستان‌های کوتاه که اونا هم واقعا فوق‌العاده است. اما جورج مارتین حالا بیشتر روی همین کتاب نغمه یخ و آتش اگر بخوایم تمرکز بگیریم، یه کار خیلی مهم و بزرگی انجام داد. میشه گفت مثل ترپرچت به نوعی جریان آثار فانتزی قبل از خودش رو عوض کرد. تا قبل از جورج مارتین آثار فانتزی خیلی به ادبیات تالکینی گرایش داشتن، یعنی همون ویژگی هایی که گفتم، یک قهرمان، تک سوار، شاهزاده، نیروهای خیر و شر کاملا از هم تفکیک شده که معمولا هم در نهایت با وجود بهای سنگینی که خیر میپردازه اما پیروز میشه. و یه چیزی که میتونم بگم بیشتر به اسطوره ها و افسانه ها و رمانس های قرون وسطایی نزدیک بود. جورج مارتین اومد به نوعی تمام این مفاهیم رو از نظر هم اصول داستان نویسی و هم محتوا معکوس کرد. مثلا ما وقتی که کتاب ارباب حلقه ها رو شروع میکنیم، یک سری قهرمان هایی داریم، یکی فرودو رو داریم، یک شاهزاده ای رو داریم که این حالا گروه کنار هم یاران حلقه رو تشکیل میدن و ما از همون ابتدای داستان به نوعی میدونیم و مطمئنیم که قهرمان داستان ما تا انتهای داستان با ما خواهد بود و پیروز خواهد شد، اما بهاش رو نمیدونیم، سیر وقایع رو نمیدونیم. اما جورج مارتین اومد یه کار عجیبی کرد. در اواخر جلد اول کتابش کسی رو که ما به عنوان قهرمان داستان میشناختیم کشت، به همین راحتی، و یه جورایی مخاطبانش رو شوکه کرد. حالا این کاری که جورج مارتین توی جلد اول نغمه یخ و آتش با ند استارک انجام داد خیلی مطرحه که ند استارک رو کش و ما ناگهان فهمیدیم که نه، اصلا قهرمان داستان ما ند استارک نبوده، یا اگر بوده اون قهرمان قرار نیست یک قهرمانی باشه که تا آخر با ما همراه باشه. قرار طرف مغلوب ماجرا باشه. قرار نیست خیر پیروز بشه. چون تو دنیای واقعی قرار نیست همیشه خیر پیروز بشه. یا لااقل آخر داستان ما قراره که پیروزی خیر رو ببینیم، نه اینکه از همین اول بدونیم چه اتفاقی قراره بیفته. جورج مارتین در واقع نغمه یخ و آتش رو باز به نوعی به شکل جوابیه‌ای برای ارباب حلقه های تالکین نوشت و حالا ویژگی های خیلی زیادی داره که میشه گفت به نوعی از تالکین وام گرفته شده یا الهام گرفته شده، اما به زیباترین شکل ممکن معکوس شده. و خب البته الهامی که مارتین توی نوشتن نغمه یخ و آتش گرفت از تاریخ قرون وسطای انگلستان و جنگ روزها، اون هم توی جریان ساز بودن، رئال بودن و زیبا بودن اثرش تأثیر خیلی مهمی داشت. یه ویژگی دیگه‌ای که مارتین توی اثرش داشت این بود که به جای سفر قهرمان و حرکت خطی و کلاسیک پیرنگ روی جامعه تمرکز کرد. اون ویژگی که ما درباره ادبیات فانتزی خیلی روش تاکید میکنیم، این که ما به جای این که سفر یک قهرمان رو داشته باشیم، حرکت و سیر تحول یک جامعه رو ببینیم. این بود جورج مارتین بی نظیر. اما به جز جورج مارتین که واقعاً میشه گفت ادبیات فانتزی رو متحول کرد، یه نویسنده دیگه بود که شاید بشه گفت نه فقط به خاطر خوب بودن اثرش، بلکه به خاطر تحولی که بازار و صنعت نشر تو دوره‌ای که این نویسنده کتابش رو منتشر میکرد دوچارش شد، این نویسنده به شدت مطرح شد و به شدت دیده شد. احتمالاً الان همتون میتونین حدس بزنین دارم راجع به کی صحبت میکنم. جی کی رولینگ معروف که هری پاتر رو نوشته. جی کی رولینگ کتاباش ویژگی‌های خیلی جالبی داره. اول اینکه خب متنش خیلی روان، خوشخوان و از نظر داستان جذاب و عامه پسنده. قهرمانی داره که مخاطب 10 ساله رو میتونه با خودش درگیر کنه، چون توی کتاب اول قهرمان داستان 10 سالشه و ما پا به پای قهرمان توی یه مدرسه ای که البته شبیه هیچ کدوم از مدرسه‌های ما نیست و از همش هم جذاب تره جلو میریم. به خاطر همین طیف مخاطباش، گستره مخاطباش خیلی طولانیه. یعنی ممکنه یه بچه 10 ساله کتاب رو بخونه و لذت ببره و با مجموعه هری پاتر همراه بشه و یه مخاطب 20 ساله یا 30 ساله هم حتی با این مجموعه همراهی کنه و یه جورایی یاد خاطرات دوران کودکیش از مدرسه بیفته یا دوران نوجوانیش و گام به گام باهاشون جلو بره. خب البته فیلم هایی هم که تقریبا همزمان با انتشار کتاب های جی کی رولینگ از مجموعه هری پاتر ساخته شد، اصلا توی اقبال عمومی کتاب بی تأثیر نیست و همینطور جریان های هواداری که برای کتاب شکل گرفت، سایت ها، نقاشی ها، حتی فن فیکشن ها، داستان های هواداری که نوشته می شد، به شکل یک جریان عظیم در اومد برای مجموعه هری پاتر. اما جدای از خود کتاب هری پاتر و قلم جی کی رولینگ و مسائلی که مستقیماً به داستان مربوط میشه، یه مسئله مهم دیگه هم درباره رولینگ مصداق داشت. توی اون دوره‌ای که جی کی رولینگ هری پاتر رو مینوشت، یک تغییراتی توی بازار کتاب به وجود اومد، در واقع بازار چاپ و نشر. بازار چاپ و نشر آثار فانتزی توی اون برهه زمانی از بازار منطقه‌ای به بازار بین‌المللی تغییر پیدا کرد. تا قبل از اون حالا انگلستان و اروپا داستانهایی که می نوشتن تو زمینه فانتزی معمولا توی کشورهای خودشون می موند و خب آمریکا هم همینطور، نه اینکه ترجمه نشه یا توی کشورهای دیگه منتشر نشه، اما خب این اتفاق با قیمت بالا و تیراژهای پایین می افتاد. اما زمانی که جی کی رولینگ هری پاتر رو نوشت، این قضیه ناگهان تغییر کرد. بازار در واقع منطقه‌ای تبدیل شد به بازار بین‌المللی و البته سایت آمازون هم که اون موقع به تازگی تأسیس شد، فکر میکنم در 1995 تأثیر خیلی گسترده‌ای تو این زمینه داشت. خب این قضیه باعث شد که هری پاتر به نقاط مختلف دنیا سفر کنه و به راحتی در دسترس تمام مخاطبان قرار بگیره و ناگفته نمونه. همونطور که بازار و در واقع صنعت چاپونش روی موفقیت رولینگ تأثیر داشت، رولینگ هم روی موفقیت آثار فانتزی بعد از خودش تأثیر داشت. بعد از رولینگ دیگه خیلی ها، در واقع اینطوری بهتون بگم که خیلی ها دیدگاهشون نسبت به ژانر فانتزی عوض شد، به عنوان کتاب های دیدنش که میتونه جزو سبد خرید روزانه مردم باشه و یه جورایی خیلی از مخاطبایی که شاید یه گاردی داشتن نسبت به ادبیات فانتزی با فانتزی آشتی داد. از این نویسنده ها و از این اتفاقات و جریاناتی که توی میشه گفت 10 سال، 20 سال یا حتی 30 سال اخیر افتاده که بگذریم، میرسیم به زمان حال، به نقطه ای از زمان و مکان که خودمون اونجا وایستادیم. الان به نظرتون الان توی صنعت چاپ و نشر ادبیات فانتزی توی دنیا چه خبره؟ خب الان چند تا اتفاق افتاده. یکی این که میشه گفت، البته نه با مطالعات آماری دقیق، بیشتر با یک نیم نگاهی به آثاری که داره منتشر میشه، میشه گفت که فانتزی های کهن شهری، فانتزی های حماسی، فانتزی های والا هنوز هم از اقبال بیشتری بین مخاطبا برخوردارن. ولی خب ناگفته نمونه که یه سری نویسنده ها مثل تری پرچت و نیل گیمن هنوز هم فعالیت میکنن و به نوعی پرچمدار فانتزی شهری ها، فانتزی هایی که تو دنیای مدرن میگذرن و هجویه های شوخ و شنگی هن که به نوعی با لحن کلاسیک و سنگین فانتزی حماسی تضاد داره. در کنار جریان فانتزی حماسی و فانتزی شهری، ادبیات یانگ ادالت هم داره کم کم یه جورایی جایگاه خودش رو پیدا میکنه. ادبیات یانگ ادالت یا مخاطبان میشه گفت جوان، نوجوان و جوان، که فکر میکنم به طور حدودی بشه گفت مخاطبای بین 13 تا 18-19 سال رو هدف میگیره، نمیشه گفت از نظر کیفیت به پای آثار کلاسیک ژانر فانتزی رسیده، اما از نظر کمیت و تعداد، تعدادش خیلی زیاد شده و کیفیتش هم ذره ذره داره میره بالا و جایگاه خودش رو داره پیدا میکنه. طور که ما خیلی وقتها وقتی به سایت های فروش کتاب نگاه میکنیم، مثل حالا آمازون یا سایت هایی مثل گودریدز، میبینیم که جزو 10 رتبه، 20 رتبه برتر کتاب های ادبیات نوجوان و جوان، تعداد زیادی از آثار فانتزی یا علمی تخیلی حضور دارن و حضور پررنگی دارن و حتی جوایزی رو برنده میشن. از اون طرف یه سری فانتزی های دیگه هم دارن نوشته میشن و در واقع یک جریان دیگری وجود داره که به مخاطبان بزرگسالتر اختصاص داره. جریان مهمتر، سنگینتر و میشه گفت از نظر ادبیات و مفهوم غنی‌تر و شاید حتی یه ذره تاریک‌تریه. و نکته جالب این که خیلی از این آثار بزرگسال فانتزی امروزه دارن روی مرز باری که بین ادبیات فانتزی و سایر گونه های ادبی حرکت میکنن، مثل رئالیسم، سورئالیسم یا رئالیسم جادویی. مثلا شما یه سری داستان ها رو میخونید، مثل کیف پریان کلیلینک که جوایزی هم برد کلیلینک به خاطر داستان‌های کوتاهش، و نمیتونید در انتهای داستان تشخیص بدید که این داستان جزو ادبیات جریان اصلی و رئال هستش یا نه جزو ادبیات فانتزیه و ما باید اون اتفاق عجیبی رو که توی داستان میفته باور کنیم. میشه گفت کلیلینک و کلر نورس جزو نویسنده هایی هن که تو این زمینه موفقیت های خوبی کسب کردن. البته علاوه بر تمام این جریان‌های ادبی که تا الان اسم بردم براتون و گفتم، فرمای کلاسیک داستان فانتزی مثل خوناشام، فانتزی شمشیر و جادو، قرون وسطایی و قهرمانی و البته فانتزیایی که به اسطوره‌ها نگاه می‌کنن و در واقع از اسطوره‌ها الهام می‌گیرن، هنوز هم به عنوان یک جریان ادبی داره به حیات خودش ادامه میده. در ایران چه خبره؟ میرسیم به مهمترین نکته‌ای که اصلاً از اپیزود اول تمام این مقدمه‌ها رو گفتیم تا برسیم به این نکته. ما در زمان و مکان فعلی تو کشور خودمون چه اتفاقاتی رو برای ادبیات فانتزی رقم زدیم؟ خب توی ایران میشه گفت تابع رشد ادبیات فانتزی یه تابع نمایی بود. اول با یه شیب خیلی آروم جلو رفت و ناگهان با یه شیب تند صعودی شد. توی دهه 40 تا 70 شمسی آثار فانتزی که داشتیم خیلی تک و توک بودن. گاهی حتی جزء آثار ادبیات فانتزی هم دسته‌بندی نمی‌شدن و این خیلی عجیبه. بیشتر آثاری که توی دهه 40 تا 70 ما از ادبیات فانتزی می‌بینیم، یعنی همون تک و توکایی که خدمتتون عرض کردم، برای مخاطب کودک نوشته شده که ما اینجا نویسنده هایی مثل احمد رضا احمدی، فریبا کلهور یا محمد هادی محمدی رو داریم و این باور غلط که ادبیات فانتزی ادبیات کودکه چنان جا افتاده که من خودم هنوز هم وقتی میرم توی کتاب فروشی ها میبینم که ادبیات فانتزی رو که مخاطبش به وضوح مخاطب بالای 16 سال بالای 18 ساله توی قفسه های کتاب کودک قرارش دادن و دستبندیش کردن و شاید این اتفاقی که توی دهه 40 تا 70 افتاده هم ناشی از همین دیدگاه باشه. توی دهه 80 ما یک تغییر خیلی واضحی رو توی این قضیه دیدیم با آثار محمد رضا یوسفی و آرمان آریان. اینجا توی دهه 80 یه اتفاق جالبی میفته. ما یه موج جدیدی از آثار ترجمه فانتزی رو داریم که باز میشه گفت حتی اینجا هم پرچمدار قضیه به نوعی کتاب هری پاتره و اون گستردگی مخاطبانش و اقبال عمومی که همراه با خودش آورد و فانتزی رو به عنوان یک ژانر جداگانه از سایر کتاب‌های کودک و نوجوان به نوعی جا انداخت و تثبیتش کرد. و این اتفاق توی دهه 80 افتاد. در کنار نویسنده هایی مثل محمد رضا یوسفی و آرمان آریان، خیلی جالبه کتاب پارسیان و من از آرمان آریان به گزارش بعضی از رسانه ها پرفروشترین رمان 19 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شد و این خیلی جذابه. آرمان آریان توی کتاب پارسیان و من در واقع نگاهی داشت به اساطیری که ما در شاهنامه میشناسیم و اونجا اومد 3 کتاب نوشت و در واقع فانتزی رو با اساطیر تلفیق کرد و جوایز زیادی رو هم برد. جوانترین برنده کتاب سال ایران شد و باز این دوتا اتفاق، کتاب پارسیان و من و موفقیت هری پاتر، در کنار هم جریان ژانر رو خیلی تو ایران گسترش داد. جالب بدونید پارسیان و من توی دهه 90 باعث ایجاد یک موج جدیدی شد از آثار فانتزی که با نگاه به اساطیر نوشته شده بودن. البته من میگم موج، ولی میشه گفت یه سری آثار جزیره‌ای و کم رمق بود. رو میشه با اختلاف یکی از مهمترین دهه‌ها برای ژانر فانتزی دونست. توی این دهه ناشرای جدیدی وارد صنعت چاپ و نشر شدن و در رقابت با ناشرای قدیمی قرار گرفتن که با ایده‌های جوانتر، جذابتر و نوتری وارد بازار شده بودند و قصدشون این بود که به شکل تخصصی تری روی چاپ آثار ادبیات گمانه‌زن و به خصوص ادبیات فانتزی تاکید کنن. حتی خیلی‌هاشون اقدام کردن برای اینکه کپی رایت یا همون حق انتشار انحصاری بین المللی یه سری کتابا رو بگیرن. نتیجهش رشد سعودی بود توی آثار ترجمه که باعث شد بعضی از آثار مطرح فانتزی مثل کتاب نغمه یخ و آتش، مثل کتاب جهان صفحه یا همون دیسک ورلد یا مثل کتاب ویچر چندین بار با ترجمه و تجدید چاپ بشه. و البته این روند خب ادبیات ترجمه و ادبیات تألیفی همیشه به هم یک وابستگی داشتن توی این زمینه. وقتی که رشد و کیفیت و کمیت آثار ادبیات ترجمه ناگهان انقدر زیاد شد، توی آثار تألیفی هم تأثیر گذاشت. تعداد آثار تألیفی گمانه‌زن و به خصوص فانتزی توی این دهه خیلی بیشتر شد، تا جایی که حتی جشنواره‌هایی هم شکل گرفت برای اینکه داوری کنه بین آثار تألیفی چاپ شده یا حتی چاپ نشده‌ای که توی ادبیات فانتزی و در واقع ژانر فانتزی نوشته شده بود. البته این روند رشد خیلی آهسته آهسته جلو میره و فانتزی نویس‌های ایران با اینکه آثار خوب و با کیفیتی تولید میکنن، اما در این حال هنوز به نوعی دارن راه خودشون رو پیدا میکنن و در واقع دارن سعی میکنن رنگ و بوی فرهنگی و دیدگاه‌های خودشون رو به آثاری بدن که میشه گفت ریشه داستانیش و در واقع ریشه ادبیش از ادبیات ترجمه اومده و خواستگاهش در ادبیات انگلیسی زبان بوده. حرکت هایی که تا الان انجام شده خب خیلی رشد کرده، اما هنوز هم به شکل جزیره‌ایه و به شکل یک جریان خیلی محکم و قدرتمند و قابل استناد در نیومده. اما به نظرم جای رشد خیلی زیادی وجود داره و میتونیم خیلی خیلی بیشتر از قبل به آینده ژانر فانتزی چه توی جهان و چه توی ایران امیدوار باشیم. خب به پایان اپیزود دهم رادیو رازآلو رسیدیم. توی این اپیزود یه مروری داشتیم روی جریان‌های اصلی ادبیات فانتزی معاصر توی جهان و صد البته توی ایران. ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید. فصل اول رادیو رازآلو همینجا تموم میشه. امیدوارم یه قدم حتی کوچیک توی علاقه‌مند کردن یا حداقل کنجکاو کردنتون نسبت به ادبیات فانتزی و ژانر فانتزی برداشته باشید. ما رو به دوستای کتاب خون و کتاب دوستتون معرفی کنید و منتظر فصلهای بعدی رادیو رازآلو باشید.